محو نشود مگر تو آن را از دل برانی. ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می‌توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته یا نباشم. ای صاحب عرش بزرگ،
شنوندگان همراه، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو نمایش در این ساعت شنونده رادیو فیلم شاهین مالت باشید به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه حدودا.
شاهین مالت، فیلمی از جان هیوستون، راوی محسن بهرامی، تنظیم برای رادیو مهران جامی، صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده محمد امین رهبر. در سال 1539 میلادی شوالیه مالت به چارلز پنجم پادشاه اسپانیا به عنوان خراج شاهینی زرین پیشکش کرد که سراپا پوشید از جواهرات کمیاب بود، ولی کشتی حامل این هدیه گرانبها به دست دزدان دریایی افتاد. از آن زمان تا به امروز سرنوشت شاهین مالت جزو اسرار است. کارگاه سام سپید در اتاق کارش نشسته است که منشی او خانم پرین وارد می شود.
یه دختری می خواد شما رو ببینه، اسمش فندرلیه.
خوش داری من؟
گمونم، به هر جهت بد نیست، ببینیدش.
بگو بیا.
منشی در را باز کرده و خانم واندرلی را به داخل اتاق دعوت می کند.
بفرمایید تو خانم واندرلی.
متشکرم.
خانم واندرلی وارد اتاق می شود. او زنی شیک پوش است که پالتوی پوشیده و کلاهی بر سر دارد. کارگاه سم سپید به احترام ورود خانم واندرلی از جایش بلند می شود.
بفرمایید بشینید خانم واندرلی.
متشکرم.
خانم واندرلی روبروی کارگاه می نشیند.
از مدیریت هتل یک کارگاه خصوصی قابل اعتماد خواستم شما رو معرفی کردن.
چطور موضوع از اول برام تعریف کنید؟
من اهل نیویورکم. می خوام خواهرمو پیدا کنم. به دلایلی فکر می کنم با یه مردی به اسم ترزوی اینجا تو سان فرانسیسکو. فلوید ترزوی. نمیدونم چطوری با هم آشنا شدن. ما هیچ وقت مثل دوتا خواهر به هم نزدیک نبودیم. اگه بودیم لااقل به من میگفت میخواد با اون فرار بکنه. پدر مادرمون در هونولولو هستن، اگه بفهمن دق میکنن. باید قبل از اینکه برگردن پیداش کنن.
خبری از خواهرتون نداری؟
حدود دو هفته قبل یه کاغذ داشتم، فقط نوشته بود حالش خوبه. یه تلگرام براش فرستادم، التماس کردم برگرده. تنها آدرسی که ازش داشتم مرکز توزیع تلگرام بود. یه هفته صبر کردم، چون خبری نشد دیدم بهتره خودم بیام اینجا. اومدنمو بهش خبر دادم. البته نباید این کارو میکردم، درسته؟
آدم همیشه نمیدونه چی کار باید بکنه. پس پیداش نکردی؟
نه، بهش نوشتم میرم سن مارک، اونجا میتونیم همدیگه رو ببینیم. سه روز تمام صبر کردم، پیداش نشد، حتی پیغامم نفرستاد. ناراحت شدم ولی بازم انتظار کشیدم. یه کاغذ دیگه براش فرستادم. دیروز بعد از ظهر رفتم اداره پست. خواهرم نیومد کاغذشو بگیره، ولی ترزوی اومد. به من نگفت خواهرم کجاست، فقط گفت نمیخواد منو ببینه. حرفشو باور نکردم. قول داد اگه خواهرم راضی بشه بیارتش به هتل، و میگفت حتم داره که نمیاد. قول داد اگه نیامد خودش بیاد. و
مایلز آرچر شریک سام سپید بدون در زدن وارد اتاق میشود.
معذرت میخوام.
معنی نداره مایلز، بیا تو. خانم واندرلی شریک من مایلز هست.
باش اختر.
خواهر خانم واندرلی با یه نفر به اسم فلوید ترزوی از نیویورک فرار کرده. قرار امشب ترزوی خانم واندرلی رو در سان فرانسیسکو ملاقات کنه. گفته خواهرش هم میاره ولی شاید نیارتش. خانم واندرلی میخواد خواهرش پیدا کنه و از ترزوی جداش کنه و برش گردونه خونه. درسته؟
بله.
مایلز روی میز سام سپید مینشیند و در حالی که سیگار میکشد به حرفهای آن دو گوش میدهد.
خب کافیه امشب یه نفر رو بذاریم تو هتل که وقت ترزوی اومد پیش خارتون تقریبش کنه، و اگه خارتون رو پیدا کردیم و نخوز از ترزوی جدا بشه ایمی نداره، هر تیبونه میتونیم بدیم خانم.
آره همینطور،
ولی باید مواظب باشین. من اونو خوب میشناسم، هر کاری ازش بربیاد میکنه. خواهرم خیلی جوونه، حتی اوردنش از نیویورک به اینجا وحشتناکه، ممکنه بلایی سر خودش بیاره.
این کار بسپرین دست ما، میتونیم از وقتش بر بیاریم.
میخواستم بگم ترزوی آدم خطرناکیه، شما باید از هر جهت احتیاط کنین. اگه پای نجات خودش در میون باشه حتی احتمال داره خواهرم هم بکشه.
اگه با خواهرتون ازدواج کنه موضوع حله؟
زن و سه تا بچه تو انگلیس داره.
حتی ممکنه زنش تو انگلیس هم نباشه.
چه شکلیه؟
کارگاه سپید مدادی رو از روی میز بر میدارد و حرفهای خانم واندرلی را یادداشت میکند.
موهاش تیره است، ابروهاش هم پرپشته، آدم کله شق و یه دنده‌ایه، خشونت از سر تا پاش میباره. امروز که دیدمش لباس خاکستری کمرنگ تنش بود، کلاه خاکستری هم داشت.
شغلش چیه؟
من اطلاعی ندارم.
چه ساعتی قرار ببینینش؟
بعد از ساعت 8.
خانم واندرلی؟
خانم واندرلی اسکناسی از کیفش در میآورد و به کارگاه سپید میدهد.
این کافیه؟
سپید با لبخند به نشانه رضایت سرش را تکان میدهد. بعد خانم واندرلی از جایش بلند میشود.
متشکرم.
خواهش میکنم. اگه با ترزوی در سرسرای هتل ملاقات کنید از نظر ما بهتر.
باشه.
نمیخواد دنبال من بگرده، خودم پیداتون میکنم.
کارگاه سپید تا در خروجی خانم واندرلی را همراهی کرده و در را برایش باز میکند.
خیلی
متشکرم. باشه.
مایلز اسکناس را به طرف نور میگیرد و چند بار آن را تکان میدهد.
نه واقعیه، کیفش کلی از ایناست.
در صحنه بعد در خیابانی تاریک مایلز شریک سام سپید توسط فردی با سلاح کشته میشود و بعد از پرتگاهی به پایین میافتد. کارگاه سپید در اتاق خوابش با تلفن صحبت میکند.
الو؟ آره خودم. مایلز آرچر مرده؟ کجا؟ تو گوشی استکتون؟ تا یه رو بدیگه.
اسپید تلفن را قطع می کند. او که از شنیدن خبر قتل شریکش مایلز بهت زده شده در رخت خوابش می نشیند. چراغ خواب را روشن می کند و با منشیش تماس می گیرد.
الو اتفی، من اسپید. گوشم چی میاد؟ مایلز تیر خورد. آره. خیلی خوب شلوغش نکن. آره. تو باید بزنش خبر بدی. من الان میرم اونجا.
کارگاه اسپید که اسم او سم است، از تاکسی پیاده می شود و به محل قتل شریکش می رود. همه مردم آنجا جمع شدند. پلیسی جلوی او را می گیرد.
اینجا چی کار داری؟
اسم من سام اسپید. تامپل هاست بهم تلفن.
آه نشناختمتون. اون پشت هستن.
سام اسپید از بالا و از پشت نرده ها به پرتگاهی که شریکش مایلز در آن افتاده نگاه می کند. مایلز با پیشانی خونی روی زمین افتاده است. چندین کارگاه در اطراف جسد مشغول بررسی جزئیات و عکس برداری هستند. یکی از کارگاه ها به نام تام از کنار جسد مایلز به طرف سام اسپید می آید.
سلام سام. گفتم شاید بخوای قبل از اینکه ببریمش یه نگاهی بشه.
اون شکلم تام جریان چیه؟
با این درست زدم وسط قلبش.
کارگاه تام اسلحه‌ای که داخل دست مالی سفید پیچیده شده به سام اسپید نشان میدهد.
آره ربلی فورس بی 45 اوتوماتیک 8 تیره دیگه ازش نمیزدن. چند تا تیر شلیک شده؟
فقط یکی.
سام اسپید برای بازسازی صحنه قتل به طرف نرده‌ای که شکسته شده میرود.
بذار ببینم اینجا تیر خورده. مثل تو پشت به نرده وایساده بوده. اونی هم که زدتش اینجا بوده. تیر که میخوره سوار میخوره تو سرازیری. یه تیکه از نردرم به خودش میبره. بعد گیر میکنه به سنگ.
همینطوره. گلوله کتش رو سوزونده.
کی پیداش کرد؟
یه نفر تو ساحل.
کسی صدای شلیک شنیده؟
خب لابد یه نفر شنیده. ما الان رسیدیم. میخوای قبل از اینکه ببریمش یه نگاه بهش بندازی؟
نه هر چیزی من بتونم ببینم تو دیدی.
افتیرش هنوز به کمرشه. شلیک نکرده. دکمه پالتوش هم بسته است. یه اسکناس 100 دلاری تو جیب کتش پیدا کردم. 30 چند دلارم تو جیب شلوارشه. دنبال ماموریتی بوده سام نبوده؟
چرا؟ یه نفر به اسم ترزبی تعقیب میکرد.
برای چی؟
می‌خواستیم ببینیم کجا زندگی می‌کنیم. سر به سرم نظر تام. دارم میرم این خبر رو به اطلاع زنش برسونم.
خیلی بد شدیم بالا سرش اومدن. درسته که اونم مثل هر کسی نقطه ضعفی داشت، ولی خب آدمه به دفتر بود، درست میگم؟
آره همینطوره.
اسپید در یکی از باجه‌های تلفن شهری با خانم واندرلی تماس می‌گیرد.
لطفاً خانم واندرلی. هم؟ از وقت رفته؟ چه موقع؟ آدرسی ازش نداری؟ متشکرم.
در صحنه بعد اسپید وارد اتاقش می شود. همه جا تاریک است. او چراغ را روشن می کند. پالتو و کلاهش را در می آورد و روی مبل می اندازد. بعد با کلافگی روی تخت خوابش می نشیند که در این لحظه زنگ خانه به صدا در می آید. او به طرف در می رود.
سلام تام. سلام صدفان. بیاین تو.
کارگاه تام به همراه صدفان وارد خانه سم اسپید می شوند. آنها پالتوی بلند مشکی با کلاهی لبه‌دار پوشیدند. کارگاه تام و صدفان به محض وارد شدن در سکوت کنجکاوانه به آنجا نگاهی می اندازند. صدفان که می بیند خانه کمی تاریک است، چراغ خواب روی میز را روشن می کند.
بشینیم.
کارگاه تام و صدفان روی مبل می نشینند. صدفان با سر به کارگاه تام اشاره می کند تا صحبتش را شروع کند. سام در کنار آنها روی تخت نشسته و پاهایش را دراز کرده است.
خب، خبر را به زن مایلز دادی سام؟
نه نه.
عکس اولش چی بود؟
من زنه رو خوب نمیشناسم.
از کی تا حالا؟
هفتیرت چه مارکیه؟
ندارم، خوشم نمیاد، البته تو دفترم دارم.
پس اینجا اسلحه نداری، مطمئنی؟
بگردین همه جا رو زیر رو کنین، حتی میتونین منم بکشین، ولی به شرط که اجازه بازرسی داشته باشین.
گوشکا، ما نمیخوام
اصلا شما اینجا چیکار دارین؟ یا باید بهم بگین یا بزنین به چاک.
تو نمیتونی با ما اینطور رفتار کنی سام. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم.
چرا ترزبی رو تعقیب می‌کردی؟
ماش تعقیبش می‌شد. دلیلش اینه که ما موکلی داریم.
موکلتون کیه؟
متأسفم نمیتونم بگم کیه.
منطقی باش سام و ما رابیا ممکنه. اگه چیزایی رو که می‌دونی به ما نگی ما چطور می‌تونیم از قتل ماش سر در بیاریم؟
تام میگه تو اینقدر عجله داشتی که حتی نرفتی یه نگاه به جنازه شریکت بندازی. حتی نرفتی جریانو به زنش اطلاع بدی. به دفتر تلفن کردم، منشی گفت به اون گفتی به زنش تلفن کنه. من فکر می‌کنم 10 دقیقه وقت لازم داشتی به منشی تلفن کنیم. 10 دقیقه هم برات کافی بود که بری ترزبی. همه این کارا رو به راحتی تو این مدت میتونستی بکنی.
منظور رفیقت از این حرفا چیه تا؟
بذار خودم بگم. ترزبی درست نیم ساعت بعد از اینکه تو از خیابان بش رفتی جلوی هتلش تیر خورده.
خوش ندارم سر به سرم بزنم.
تو کی رسیدی خونت؟
چند دقیقه قبل از شما داشتم قدم میزدم به این موضوع.
میدونیم خونه نبودی چون به اینجا تلفن زدیم. کجا قدم میزدی؟
خیابان بش.
کسی هم تو رو دید؟
نه شاهدی ندارم.
سام از جایش بلند میشود. او با کلافگی در حالی که دستهایش را در جیب شلوارش گذاشته قدم میزند.
صدفان هم از جایش بلند می شود و روبروی او می ایستد.
ها با نمیدونم وضعم از چه قراره. ببخشید که باهاتون تندی کردم. آخه شما یه جوری وارد شدین که توقع نداشتم. مرگ مایز منو کلافه کرده بود. شما هم سینجینه شروع کردین. ولی حالا دیگه مهم نیست. چون میدونم وضعم از چه قراره.
دیگه حرفش هم نزن.
فرزبی مرده؟
آره.
یادم رفت گفتی چجوری کشتنش؟
با یک کالیب 44 یا 45 از اون بر خیابون 4 تا تیر به پشتش خالی کردم. جریان کسی ندیده ولی اینطور به نظر میاد.
تو هتل اونو میشناختن؟
نه فقط یه هفته تو اون هتل بوده.
تنها؟
آره تنها.
فهمیدین بالاخره کی بوده؟ چه کلکی تو کارش بوده؟ فهمیدین یا نه؟
فکر کردیم تو اینا رو به ما میگی.
من هیچ وقت فرزبری ندیدم. نه مرده نه زنده.
تو منو خوب میشناسی اسپید. اگه تو این کارو کرده باشی یا نه به هر حال من باهات منصفانه تا میکنم. نمیدونم از اینکه این بلا سر رفیقت اومده باید ملامتت کنم یا نه. ولی این مانع نمیشه که تو رو دستگیر کنم.
خبر قتل مایلز در روزنامه چاپ شده است. در صحنه بعد سام اسپید در اتاق کارش نشسته است و با ناراحتی به میز و جای خالی شریکش مایلز نگاه می‌کند. منشی سام لحظه خبردار شدن همسر مایلز از مرگ شوهرش را تعریف می‌کند.
اگه بگم آیا با خودم سرکار وقتی ساعت 3 بعد از نصف شب رفتم خونش که بهش خبر بدم خونه نبود چی میگی؟
جدی؟
بعدش هم منو پشت در معطر گذاشت لباسش عوض کنه. لباسش روی صندلی کوفته شده بود. کلاه و پالتشم زیر بود. کاملا معلوم میشد که خونه نبوده. رخت خوابش به هم خورده بود ولی معلوم بود قبلا کسی توش نبود.
با کارگاه خوبی هستی ولی اون شوهرش نکشته.
پلیس خیال میکنه تو اون یارو رو کشتی ها؟ اسمش چیه؟ به من نگاه کن سام. کارات نگرانم میکنه. خودت همیشه خیال میکنی میفهمی چی کار میکنی ولی به نظر من همش به ضرر خودته.
تلفن دفتر سام زنگ میخورد. منشی تلفن را برمیدارد.
الو بفرمایید. بله خانم واندرلی.
سام از شنیدن اسم خانم واندرلی تعجب میکند. منشی تلفن را به او میدهد.
الو. آره خانمم سام اسپه. کجا؟
منشی آدرس را روی برگه کوچکی مینویسد و به سام میدهد.
ساختمان کورنت خیابان کالیفرنیا آپارتمان 110. به چه اسمی؟ خانم لوبلانک؟ باشه همین الان میام اونجا. بگو میز مجزه ببرم بیرون. علامت اسپید و آرچرم از روی در پنجره بردارن به جاش بنویسن ساموئل اسپید.
سام اسپید آدرس روی کاغذ را میخواند. بعد با کبریت برگه را سوزانده و در جا سیگاری میگذارد و از اتاق خارج میشود. در صحنه بعد سام اسپید برای دیدن خانم واندرلی به خانه او میرود. خانم واندرلی با شک و تردید در را به آرامی باز میکند.
بین تو آقای اسپید.
خانم واندرلی کلاه سام را میگیرد و روی میز میگذارد. خانه او نامرتب است. خانم واندرلی لباسها را از روی مبل بر میدارد تا سام بشیند.
خیلی ریخته پوشیده است. هنوز شمیدونم و جا به جا نکردم. بفرمین.
خانم واندرلی با دست پاچگی روبروی سام اسپید میستد.
آقای اسپید من باید اعتراف وحشتناکی بکنم. داستانی که دیروز براتون گفتم فقط یه داستان بود.
آه بله امام داستان شما رو واقعا باور نکردیم خانم. اسمتون چی بود؟ واندرلی یا لو بلانک؟
اسم واقعیم اوشانتیه. بروجید اوشانتی.
داستان شما رو واقعا باور نکردیم خانم اوشانتی. فقط اون $200 رو باور کردیم.
میخواییم بگیم؟
میخواییم بگم پولی که به ما دادیم بیشتر از اون بود که راست گفته باشیم و این عجیب بود.
بگیم ببینم آقای اسمی. در مورد دیشب من مقصرم.
نه شما به ما هشدار دادین که ترزبی خطرناکه. زمان در مورد خواهرتون و بقیه غذا دروغ گفتین که ما اصلا باور نکردیم. برجوان حالا دیگه وقت قرص خوردن برای این چیزا نیست. الان ادعای زیادی از پلیس با معاون دادستان در به در دارن میگردن و همه جا رو بو میکشن.
خانم واندرلی که اسم اصلی او بریجید اوشانتیست شنیدن اسم پلیس دوچار استراب شده از جایش بلند می شود و در خانه قدم می زند.
آقای اسپید پلیس از وجود من خبر
دارد؟ هنوز نه. سعی کردم تا دیدن شما چیزی بهشون نگم.
لازم از وجود من با خبر بشن؟ یعنی شما نمی تونی کاری بکنی که مجبور نشم به سوالشون جواب بدم؟
چرا؟ ولی من اول باید بدونم اصل قضیه چیه.
حالا نمی تونم بهتون بگم. بعدا وقتی بتونم میگم. باید به من اعتماد کنین آقای اسپید. من خیلی تنها می ترسم. جز شما کسی رو ندارم ازش تقاضای کمک کنم. لطفتون از من دریغ نکنین آقای اسمیت. شما هم قوی و هم شجاع هستین. اطمینان دارم اگه بخوای میتونی به من کمک کنی.
خیلی هم به کمک احتیاج نداری. خودت هم میدونی. گمونم بیشتر به علت چشمات باشه و لرزشی که به صدات میدی. وقتی میخوایی مثلا بگی کمکم بخواین آقای اسمیت.
حق با شماست. ولی داستانی که براتون گفتم دروغ بود. نه اصل مطلب باور کنی. و اگه شما دیگه حرفمو باور نکنین تقصیر خودم.
الان راستی خطرناکی. خب تا من نفهمم اصل قضیه از چه قراره کمک زیادی نمیتونم بهت بکنم. منظورم اینه که باید یه چیزی از این فلوید رزویه تو ببینم.
در شرق با هم آشنا شدیم. میخواستم ببینم تا چه حد پیش رفته و به کجا رسیده.
آرچر اون کشت؟
حتما.
افتیرش لوگر بود، چون آرچر با لوگر کشته نشده.
آقای اسمیل، شما که فکر نمی‌کنید من در قتل آقای آرچر دخالتی داشتم؟
داشتی؟
نه.
خب خوبه.
فلویت همیشه یه افتیر ازاکی تو جیب پالتوش داشت.
برای چی؟
شب و روز سر کارش با اسلحه بود. وقتی هم میخوابید دور تخت خوابش رو یه مش روزنامه مچاله شده فهم میکرد که کسی نتونه یواشکی بیاد سر وقتش. فقط اون میتونست به من کمک کنه، البته اگه مطمئن بود.
بعضی که داری حس میکنی تا چه حد
به نظر من حدی نداره.
گفتی جونه در خطره؟
من قهرمان نیستم. بدترین چیز یعنی مرگ تهدیدم میکنه.
مطمئنی؟
به همون اندازه که حد میدارم الان اینجا نشستی. مگه اینکه به من کمک کنی؟
به نظری کی کشت؟ دشمناش یا دشمنای تو؟
نمیدونم. گمونم دشمنای خودش. من میترسم. نمیدونم.
سم اسپید با کلافگی از حرفهای خانم اوشانتی از جایش بلند میشود. کلاهش را روی سر میگذارد تا از آنجا برود. خانم اوشانتی از رفتن ناگهانی او مضطرب شده است.
خودت هم میدونی چی میخوای یا نه؟
به پلیس که اطلاع نمیدی.
تنها کاری که باید بکنم اینه که صبر کنم تا خودشون بیان سر وقتم. من هرچی میدونم باید بهشون بگم. پس تو هم از هر فرصتی که داری استفاده
کن. تو با من مدارا کردی، سعی کردی به من کمک کنی، ولی گمونم فایده ای نداره. از زحماتی هم که کشیدی متشکرم. باید به شانس خودم متکی باشم.
ببینم مایه پایه چی داریم.
حدود 500 دلار برام مونده.
مرادش کن به من.
خانم اوشانتی به سمت اتاق خوابش میرود. او اسکناس ها را شمرده و به سم اسپید میدهد. سم هم اسکناس ها را میشمرد.
خیلی زود برمیگردم. 4 بار زنگ میزنم. بلند کوتاه، بلند کوتاه. نمیخواد بیای در باز کنی. خودم میام تو، چون کلید هم دارم.
در صحنه بعد سم وارد دفتر کارش میشود. کارگری در حال پاک کردن اسم مایلز از روی شیشه است و فقط اسم ساموئل اسپید را با رنگ روی آن مینویسد. سام به محض ورود از منشیش گزارش روزانه را میگیرد.
تازه چه خبر؟ بلارتو فرستادیم؟ ممکنه وکیلمون برام بگیریم؟
سام وارد اتاق میشود و پشت میز کارش مینشیند که تلفن زنگ میخورد.
سلام سید. مثل اینکه مجبورم به پزشک قانونی بگم کور خوندیم. ببینم من میتونم مثل کشیشا یا وکلا به استناد قانون حفظ اسرار هویت و اسرار مشتری من مخفی کنم؟ آره میدونم، ولی دندی داره کم کم شلوغش میکنه. ممکنه این دفعه قضیه بیخ پیدا کنه. خیلی خوب، برای اینکه از خطر در امان باشم چیکار کنم؟ خب شاید بیارزه. باشه، اقدام میکنم.
بعد از پایان صحبت منشی وارد اتاق میشود و کارت یکی از مراجعه کنندگان را به سم نشان میدهد.
زود بفرستید.
بفرمایید آقای
کایرو.
مرد کوچک اندامی به نام کایرو وارد اتاق می شود. او پاپیونی به گردن و کلاه لبه‌داری بر سر دارد. دستکش های سفید پوشیده و همچنین عصایی در دستش گرفته است.
بفرمایید بشین آقای کایرو.
متشکرم.
کایرو کلاه و یکی از دستکش هایش را در می آورد و روی میز می گذارد. بعد روی صندلی می نشیند.
چه خدمتی از من ساخت آقای کایرو؟
میخوام بدونم یه غریبه میتونه مرگ ناخوشایند شریکتون رو تصدیق درست کنه؟
متشکرم.
معذرت میخوام، آیا اینطور که روزنامه ها نوشتن آقای اسپید بین این واقعه ناگوار و مرگ ترزبی که کمی بعدش پیش اومده رابطه ای هست؟ آو خیلی معذرت میخوام قربانه. کنجکاوی بیمورد منو وادار به این سؤالی کرد. ببینید آقای اسپید، من دنبال یک شیء تزیینی میگردم که میشه گفت دزدیده شده. فکر کردم شما بتونین به من کمک کنین. این شیء میشه گفت از اینی مجسمه سیاه رنگ یه پرنده است. به اطلاعتون برسونم که من حاضرم از طرف صاحب واقعی شیء مرده بس 5000 دلار برای پیدا کردنش بپردازم و حاضرم قول بدم که هیچ گونه تعقیب قانونی در کار نیست.
5000 دلار خیلی پوله.
تلفن اتاق زنگ میخورد و سام جواب میدهد. منشی او پشت خط است.
چیه؟ نه کاری ندارم، فقط وقتی میری بیرون مواظب باش درو قفل کنی. شب بخیر.
سم اسپید بعد از پایان صحبت سیگارش را روشن میکند و هنگامی که صورتش را به سمت کایرو برمیگرداند میبیند که 7 تیری را به سمتش نشانه گرفته است.
5000 دلار در واقع.
ممکنه لطفاً دستاتونو بذارین پشت سرتون؟ من فقط میخوام دفترتون بگردم آقای اسپید. یادتون باشه که اگه بخواین جلو ما بگیرین بی‌معطلی تیراندازی میکنم.
خیلی خوب، بگرد.
لطفاً بیا این وسط اتاق قربان. میخوام مطمئن بشم که مسلح نیستیم.
سم بهت زده در حالی که دستهایش را پشت سرش گذاشته بلند میشود و به وسط اتاق میآید. زمانی که کایرو میخواهد از پشت جیپ های سم را بگردد، او به سرعت به طرف کایرو برگشته و مچ دستش را میگیرد. بعد با ضربه 7 تیر را از دست کایرو میاندازد. سم به چشمان ترسیده کایرو لبخند میزند. بعد مشت محکمی به صورت او میکوبد. با این ضربه کایرو بیهوش روی مبل میافتد. سم جیب های کایرو را خالی میکند. کیف پول، شناسنامه و پاسپورت او را از جیب هایش بیرون میآورد. در کیف پول چند اسکناس و دستمالی سفید را میبیند. سم دستمال را بو میکند و بعد روی میز میگذارد. کایرو با دهانی خونی کمی خودش را حرکت میدهد. سم که متوجه به هوش آمدن کایرو شده از جایش بلند میشود. او سلاح کایرو را از روی زمین برمیدارد و در جیبش میگذارد. بعد با سیگاری بر لب، خون سرد، کنار میزش میایستد. کایرو به هوش میآید. او با دست دهانش را پاک میکند و به خون روی دست کشش نگاهی میاندازد. کایرو با حالت گیج و منگ به سمت آینه اتاق میرود و به خون روی پیراهنش نگاه میکند.
ببین پیراهنم را چی کار کردی؟
متاسفم. خب فکرشو بکن، وقتی دیدم پیشنهاد 5000 دلار یه شوخیه، از کفور در.
آقای اسپید، پیشنهاد من سر جاشه. من هنوزم حاضرم 5000 دلار برای پس گرفتن اون شی بپردازم. اون پیش شما؟
نه.
کایرو برمیگردد و روبروی سم اسپید میایستد.
ولی اگه پیش شما نیست چرا خودتون رو به خطر انداختن که نذارین اینجا رو بگیرم؟
یعنی اینجا بشینم بذارم هر کی از در وارد میشه زندگیمو زیر رو کنه؟
اینا خیلی طبیعیه که من سعی کنم چنین خرج گزافی رو از گرده صاحب این شی بردارم.
صاحبش کی هست؟
آقای اسپید ببخشین که نمیتونم به این سوال جواب بدم.
گوشو چی میگم، به نظر من برای هر دوی ما بهتره که دستامون رو کنیم.
نه آقا، من گمان نمیکنم بهتر باشه. میدونین آقای اسپید، اگه شما بیشتر از من بدونین، من از اطلاعاتتون استفاده میکنم و شما از 5000 دلار استفاده
من میکنم. که اینجا 5000 دلاری نمیبینم.
آه، پس شما تضمینی برای صداقت من میخواین؟ ببینم قبلا یه پیش پرداخت خوبه
نیست.
مثلا یک صدی چطور قربان؟
نه فعلا 200 بهتره قربان.
سم از روی میز اسکناسی برداشته و در جیبش میگذارد.
بذار ببینم، حدس اولت این بود که اون پرنده پیش منه، این که درست نبود. حدس بعدی چیه؟
که شما میدونین کجاست، یا لااقل میدونین که چطوری میشه گیرش.
قطعا شما من استخدام میکنین که این شیو از راه قانونی به دست بیارم، درست میگم؟ نه از راه قتل و دزدی.
اگه قانونی باشه بهتره، ولی در هر صورت احتیاط لازمه.
کایرو وسایلش رو از روی میز برمیدارد.
اگه با من کاری داشتین آقا، من در هتل بلودر هستم، اتاق 635. آقای اسپید، من صمیمانه امیدوارم این همکاری از هر جهت برای هر دو طرف نفع داشته باشه. آه، ممکنه هفتیرم رو پس بگیرم؟
آه، حتما، به کلی یادم رفته بود.
سم هفتیر کایرو را از جیبش در می آورد و به او می دهد. کایرو به محض گرفتن هفتیرش دوباره آن را به طرف سم نشانه می گیرد.
ممکنه خواهش کنم دستاتونو ببرین بالای سرتون؟ میخوام دفترتون رو بگردم.
سم دستهایش رو بالا میبرد.
البته باشه، بگرد، حرفی ندارم، جلسه نمیگیرم، بگرد.
در صحنه بعد سم اسپید در خیابان مشغول قدم زدن است که جوان ناشناسی با پالتوی توسی رنگ و کلاهی لبدار مخفیانه او را تعقیب میکند. سم که متوجه این قضیه می شود به بهانه خواندن آگهی جلوی مغازه ای می ایستد. او به محض این که جوان ناشناس از جلویش عبور می کند سوار تاکسی می شود. مرد جوان هم تاکسی دیگری می گیرد و سم را تعقیب می کند. سم از شیشه عقب ماشین نگاهی به بیرون می اندازد. او در جلوی ساختمان پیاده می شود و تا قبل از رسیدن جوان ناشناس دکمه تمام طبقه های آسانسور را می زند. از پله ها پایین می رود و از در پشتی ساختمان خارج می شود. سم با فاصله جوان ناشناس را می بیند که با سردرگمی دکمه های آسانسور را نگاه می کند. بعد با لبخند بر می گردد و به خانه خانم اوشانتی می رود. در صحنه بعد سم به صورت رمزی زنگ خانه را می زند و بعد با کلید در خانه را باز کرده وارد آنجا می شود. خانم اوشانتی به استقبالش می رود.
آقای اسپید، چه خبری برام آوردین؟ یعنی تونستین ترتیبی بدین که پلیس از وجود من با خبر نشه؟
مرجعات هم مدتی خبردار نمی شود.
خودتون که تو دردسر نمی افتین؟
دردسر تو عدم معقول مانعی نداره.
بفرمایید بشینید.
راستی امشب کایرو رو دیدم.
خانم اوشانتی که از شنیدن اسم کایرو نگران شده از جایش بلند می شود و به سمت شومینه می رود و با انبر چوبی داخل آن می اندازد.
می شناسینش؟
خیلی سطحی.
اون چی می گفت؟
راجب چی؟
راجب من؟
هیچ.
پس راجب چی حرف می زدین؟
برای اون پرنده سیاه 5000 دلار به من پیشنهاد کرد.
خانم اوشانتی با شنیدن اسم پرنده سیاه دچار استراب می شود، اما سعی می کند در چهرهش این استراب را بروز ندهد.
ببینم خیال داری همش دور اتاق به چرخی و چیز میذاره و مرتبه.
نه مطمئن باشین. شما بهش چی گفتین؟
گفتم 5000 دلار پول خیلی زیادیه.
بله خیلی بیشتر از اونیه که من بتونم بهتون پیشنهاد بکنم و مطمئن باشم برام کار میکنی.
خوب شدی گفتید. برای من مهم نیست تو چه اسراری داری، ولی من نمیتونم دست به کار بشم مگر اینکه تو بیشتر از این به من اعتماد نشون بدی.